سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون و همکاری تکنیکی امان الله حمیرزی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان از سازمان ملل متحد خواسته است که بالای پاکستان فشار بیاورد تا مهاجرین افغان را به جبر از آن کشور اخراج نکنند. برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را از سحر لیوال می شنوید.
شاهراه سالنگ فقط از طرف روز برای ترافیک باز شده است. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که افغان‌ها سالانه نزدیک به 285 میلیون دلار برای تداوی بیماری‌هایشان در بیرون از این کشور مصرف می‌کنند و گروه‌های نجات 8 جسد دیگر را زیر آوار ساختمان فرو ریخته در تهران بیرون آوردند. سلام و صبح بخیرین. هم تفصیل خبرها. شاهراه سالنگ فقط از طرف روز برای ترافیک باز شده است. جنرال عبدالرجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ناوقت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این شاهراه به دلیل تهدیدهای موجود از ساعت 5 شام تا 5 صبح مسدود می ماند.
ما شهرها رو پاکاری کردیم، ولی پاکاری کردن سر از پنج بجه صبح شهرها برای ترافیک باز خواهد بود که البته موتورهای مسافربری چند سواره دارن و تقریبا موتورهای باربری.
هرچند به گفته جنرال رجب برفباری سنگین و برفکوچ در سالنگ تلفات انسانی در پی نداشته است، اما اداره عالی مبارزه با حوادث طبیعی می گوید در ظرف یک هفته در دیگر نقاط افغانستان 19 تن در نتیجه برفباری کشته شدند. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که افغان‌ها سالانه نزدیک به 285 میلیون دلار برای تداوی بیماری‌هایشان در بیرون از این کشور مصرف می‌کنند. سیگار یا اداره سرمفتش کمک‌های آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی که دیروز نشر کرد گفته است سکتور صحت افغانستان هنوز هم با مشکلات جدی دچار است. با گزارش سیگار این در حال است که نزدیک به 1.5 میلیارد دلار تنها توسط USAID یا اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا بالای سکتور صحت افغانستان به مصرف رسیده است. وزارت صحت عامه افغانستان نیز گفته است که بیش از 72% افغانهایی که برای تداوی به بیرون از کشور می روند نخست تلاش کردند تا بیماریشان در داخل کشور تداوی شود. پسر پیر سید احمد گیلانی رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان از طالبان مسلح خواسته است تا به پروسه صلح بپیوندند. سید حامد گیلانی دیروز پس از مراسم فاتحه خانی پدرش در ارگ این سخن را گفت. در جریان همین مراسم صبغت الله مجددی رئیس جمهور ازبق و یکی از رهبران جهادی در یک حرکت سمبولیک دستار سید احمد گیلانی را بر سر سید حامد گیلانی گذاشت. حکومت افغانستان تا هنوز اعلان نکرده که چی کسی را به حیث رئیس شورای عالی صلح تعیین خواهد کرد. پیر سید احمد گیلانی رئیس قبلی این شورا روز شنبه در عمر 84 سالگی به بیماری که داشت در کابل وفات کرد. انتظار می رود فردا تیم های کرکت الف افغانستان و زیمبابوه در یک بازی دوستانه در برابر هم به میدان بروند. این بازی در شهر هراری پایتخت کشور زیمبابوه بعد از ظهر فردا به وقت کابل برگزار خواهد شد. شفیق استانکزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان گفته است بازی های رسمی افغانستان و زیمبابوه در 16 ماه فوریه آغاز می شود. ادامه خبرها. گروه های نجات 8 جسد دیگر را زیر آوار ساختمان فرو ریخته در تهران بیرون آوردند. به این ترتیب شمار کسانی که مرگشان در این رویداد تایید شده به 15 نفر می رسد. 11 تن از این قربانیان ماموران اطفایه هستند. ساختمان 17 طبقه پلاسکو در 19 ماه جنوری آتش گرفت و فرو ریخت. رسانه های محلی در گزارش های نخست گفتند که حدود 30 کارمند اطفایه در این حادثه کشته شدند. حکومت ایران تا به حال شمار دقیق دقیق کشته شده ها را اعلان نکرده، اما 5 کارمند دیگر اطفایه هنوز مفقودند و احتمال می رود آنها نیز مرده باشند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان میگوید بخش از صلاحیت های خود را به وزیرانش منتقل خواهد کرد، هرچند نظربایف افزوده که در موضوعات استراتژیک، سیاست خارجی و امنیت ملی صلاحیت های خود را حفظ می کند. رئیس جمهور قزاقستان در بیانیه دیروزش از طریق تلویزیون ملی این کشور همچنان گفت که از این به بعد صدر اعظم و وزیران توسط پارلمان برگزیده خواهند شد. مهم است که نقش پارلمان در تشکیل حکومت بیشتر شود و صلاحیت های کابینه به وکلا سپرده شود. حزبی که برنده انتخابات پارلمانی می شود در تشکیل حکومت نقش بیشتر خواهد داشت. پس طبیعی است که حکومت صلاحیت های خود را از پارلمان می گیرد، نمانند گذشته از رئیس جمهور. نورسلطان نظربایف افزود که او در اوایل ماه جنوری گروهی را گماشته بود تا مسوده تعدیلات در قانون اساسی و دیگر قوانین را تهیه کنند. تا به حال صدر اعظم قزاقستان را رئیس جمهور پیشنهاد و پارلمان تایید می کرد. صدر اعظم اعضای کابینه را انتخاب می کند و باز هم نیاز است تا پارلمان اعضای کابینه را تایید کند. نورسلطان نظربایف که از سن 28 سالگی تا حال رهبر قزاقستان است، حالا 76 ساله است. یک محکمه در باکو شماری از مخالفان دولت آذربایجان را به حبس دراز مدت محکوم کرد. محکمه در باره جرم این اشخاص گفته است که آنها به طور علنی از فروپاشی حکومت سخن می گفتند و به اختلافات قومی، مذهبی و اجتماعی دامن می زدند. طلحه باقرزاده رئیس تحریک وحدت اسلامی آذربایجان و معاونش عباس حسینوف هر کدام به 20 سال حبس محکوم شدند. محکمه شهر باکو همچنان فواد قهرمانلی معاون جبهه ملی را که یک حزب پیشگام مخالف حکومت است به 10 سال زندان محکوم کرد. محکمه همچنان حکم مجازات 16 فعال سیاسی دیگر را از 14 تا 19 سال حبس صادر کرده است. و تیم فوتبال ریال مادرید اسپانیا از جام حذفی یا کوپا دل ری حذف شد. این تیم که مدعی قهرمانی بود دیشب در برابر تیم سلیتا ویگو به تساوی 2-2 رسید، اما چون بازی قبلی را در خانه خود 1-2 باخته بود به دور نیمه نهایی راه نیافت. در جریان دیشب همچنان تیم اتلتیکو مادرید راه خود را به دور نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا باز کرد. بازی تیم بارسلونا فردا در برابر ریال در نیو کمپ برگزار می شود. بارسلونا در بازی قبلیش ریال سویداد را 0-1 شکست داد و راهیابیش به دور نیمه نهایی نسبتاً ساده به نظر می رسد. این بود تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت در ادامه برنامه آرش همایون با شماست.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: قرار است نمایندگان افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد درباره مشکلات پناهجویان افغان در پاکستان گفتگو کنند.
قرار است که جلسه سه جانبه افغانستان، پاکستان و یونسیار در تاریخ 15 فوریه در پاکستان برگزار شود.
مسئول کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد میگوید:
تا حال ما هیچ دوسیه یکی از وزرای قبلی و فعلی ندیدیم که مورد بررسی قرار بگیرد.
در نیمه دوم برنامه، برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است.
پیندوزی یا موچیگری پیشی است که انسان‌های بسیار صالح و نیک از این استفاده کرده. پیغمبر علیه السلام می فرماید بهترین طعام او است که انسان از اولی کف دست خود برداشت، به اوی از اولی کف دست خود است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع آگاه شوید. در ماه آینده نمایندگان افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد درباره مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان گفتگو خواهند کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان روز چهارشنبه در کابل درباره این نشست با کمیشنر سازمان ملل متحد در امور پناهجویان افغان گفتگو کرده است. این در حال است که سازمان ملل متحد نیز از مهاجرین افغان در پاکستان خواسته است تا موارد بدرفتاری با آنها و مشکلاتشان را با این سازمان گزارش دهند. جزئیات بیشتر را در گزارش امید مرزبان می شنوید.
انتظار می رود نماینده های افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد ماه آینده درباره مشکلات پناهنده های افغان در پاکستان با هم صحبت کنند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز درباره این نشست سه جانبه با فاتحه مجذوب عبدالله، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان افغان در کابل گفتگو کرد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی به رادیو آزادی گفت که عبدالله عبدالله در این دیدار تاکید کرده که برگشت افغان های مهاجر به کشورشان داوطلبانه باشد.
قرار است که جلسه سه جانبه افغانستان، پاکستان و یونسیار در تاریخ 15 ماه فوریه در پاکستان برگزار شود. روی بحث مهاجرین افغان مقیم پاکستان هستند و اسناد قانونیشان که او پروسس شود و اگر پروسه بازگشت به افغانستان در ماه تقدم آغاز می شود، این پروسه مطابق به اصول باشه، مطابق به نورمای جهانی باشه و افغانهای مقیم پاکستان مجبور نشن که پس افغانستان برگردن.
از جانب افغانستان، سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده ها به نشست سه جانبه دعوت شده است، اما تا حال به طور رسمی اشتراک آقای بلخی در این نشست تایید نشده. از سوی دیگر، سازمان ملل متحد از پناهنده های افغان در پاکستان خواسته تا موارد بدرفتاری نیروهای امنیتی با خود را ثبت کنند. سازمان ملل متحد دیروز گفت پناهنده های افغان می توانند از طریق صفحات اجتماعی فیسبوک و توییتر و یا هم با فرستادن پیام های عادی شکایت های خود را به این سازمان برسانند. با گفته کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهنده ها، این سازمان با استفاده از این شکایت ها بهتر می تواند به مشکلات پناهنده های افغان رسیدگی کند. خبرگزاری دی پی ای آلمان گزارش داده است که اداره های امنیتی پاکستان از راه های مختلف بالای افغان ها فشار می آورند تا مجبور به برگشت به افغانستان شوند. هرچند به گزارش دی پی ای، اسلام آباد به بیش از 1,300,000 افغان رسما اجازه داده است که تا آخر سال 2017 در پاکستان بمانند. هرچند سازمان ملل متحد و یا دولت افغانستان در این باره چیزی نگفته، اما به نظر می رسد که شکایت های ثبت شده پناهنده های افغان در سازمان ملل متحد یکی از موارد جدی قابل بحث در نشست سه جانبه باشد. نشستی که در 15 ماه فوریه بین نماینده های افغانستان، پاکستان و سازمان ملل در پاکستان برگزار خواهد شد.
شنیدید که در ماه آینده نمایندگان افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد درباره مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان گفتگو خواهند کرد. حکومت افغانستان میگوید انتظار می رود سفارت این کشور در آینده نزدیک در یونان گشایش یابد تا برای حل مشکلات پناهجویان افغان در یونان اقدام شود. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد یک هیئت این کشور با مقامات یونان نیز صحبت کرده است. جزئیات بیشتر را جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
یونان وعده کرده که در جهت حل مشکلات پناهجویان افغان در این کشور با افغانستان کمک می‌کند. این را شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، ابراز کرده است. با گفته آقای مستغنی، یک هیئت افغانستان برای بررسی مشکلات پناهجویان افغان در یونان و گشایش سفارت افغانستان در یونان وارد این کشور شده است. او بروز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
خوشبختانه جانب یونانی هم برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور و هم برای همکاری در گشایش سفارت افغانستان در یونان وعده هر گونه همکاری را سپرده.
آقای مستغنی افزود که در گذشته روی گشایش سفارت افغانستان در یونان توافق شده و پس از تکمیل شدن مراحل رسمی این سفارت افتتاح می شود. پناهجویان افغان در یونان در صحبت با رسانه ها گفتند که با آنها رفتار تبعیض آمیز صورت می گیرد. نشریه های غربی از جمله آبزربر نوشته است که پناهجویان جوان افغان در جاده های آتن پایتخت یونان شبانه به تن فروشی تن می دهند. بنوشته ابزرور، این پناهجویان بی سرپرست به خاطر فقر و تنگ دستی به این کار رو آوردند. بر اساس یک گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سال روان میلادی حدود 1000 پناهجو وارد یونان شدند که شمار زیاد آنان افغانان هستند. در گزارش ها گفته شده است در سال گذشته میلادی حدود 167,000 پناهجو از طریق دریا به یونان رسیدند. گفته شده که پس از سوریه شهروندان افغانستان اکثریت این پناهجویان را تشکیل می دهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات پلیس در ولایت سرپل میگویند در سال جاری 1395 شمسی عواید مدیریت پاسپورت این ولایت نسبت به سال گذشته 30% افزایش یافته است. آنان علت افزایش این عواید را افزایش متقاضیان پاسپورت در این ولایت عنوان کردند. جزئیات بیشتر را عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل گزارش می‌دهد.
سرپرست قمندانی امنی ولایت سرپل از افزایش 30% عواید از مدرک توزیع پاسپورت در این ولایت خبر می دهد. سمونوال عنایت الله حبیبی، آمر امنیت و سرپرست قمندانی امنی سرپل، به رادیو آزادی گفت طی سال جاری نزدیک به 72 میلیون افغانی از مدرک توزیع پاسپورت برای 12,000 متقاضی عاید به دست آوردند. با گفته وی، عواید آنها نسبت به سال گذشته 30% افزایش را نشان می دهد.
عوایدی که ما در بانک تحویل دادیم 71 میلیون و 687,200 افغانی. پاسپورتی که توزیع شده 12,291 جلد پاسپورت با توزیع کرد.
آقای حبیبی، آمر امنیت و سرپرست قمندانی امنی سرپل، بیشترین متقاضیان پاسپورت را جوانان عنوان نموده، علت آن را ناامنی های اخیر و بیکاری در این ولایت توصیف میکند. وای میگوید بیشتر جوانان به خاطر رفتن به خارج پاسپورت اخذ میکنند.
دلیل از این تنها مسائل جنگ نیست، دلیل از این بیکاری است که مردم ما واقعا بیکار هستند. حال شما حتما اطلاع دارین که اکثر جوانای ما در کشورهای خارج میرن، اونجا مشغول کار هستند. این تنها این نیست که ما خدا نخواسته بگوییم که مردم ما فقط از جنگ فرار میکنند. در واقعش اگر مردم آمادگی نداشته باشد، پلیس به تنهایی خود نمیتوند که علی مخالفین دولت اینجا بیرزمند.
تعدادی از جوانان ولایت سرپل نیز نبود کار، پرهزینه بودن ازدواج ها و ضعف اقتصادی خانواده ها را یگانه علت سفر جوانان به خارج از کشور توصیف می کنند. دو تن از این جوانان در این مورد چنین گفتند:
حداقل وقتی اقتصاد نباشه نمیتونن جوان که واسن به هدف خود برسن، به کشور اقتصاد بیشتر پیدا کنند. یک قانون را کجا دور کرده و سلام قانونای افسایش داده و سلام بالا رفته، جوان نمیتونه کم اقتصاد ازدواج کنند. حسین در شرایطی که ما شما میبینیم که جوانای ما در مسیر راه اروپا یا در کشور عرف میشن یا گشنه میمانند.
اما در این حال تعدادی از جوانان دیگر به این نظرند که فرار جوانان از کشور راه حل به مشکلاتشان نیست و آنان میتوانند با پیوستنشان به صفوف نهادهای امنیتی صاحب کار شوند. این در حالی است که سال گذشته نیز مقامات پلیس در سرپل گفته بودند که از مدرک توزیع پاسپورت مبلغ 50 میلیون افغانی عواید به دست آورده بودند.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
بو ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواهید نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
اینک همکارم مقیم نایب بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر و یا Human Rights Watch از کشورهای کمک کننده به افغانستان خواسته است که بر حکومت این کشور در ارتباط با مسئولیت افراد ملکی و آموزش کودکان فشار آورد. این سازمان بین‌المللی در یک گزارش به وضعیت معارف افغانستان اشاره کرده است. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که در نشریه این سازمان به چاپ رسیده آمده است، شورشیان مخالف حکومت در 15 سال گذشته همیشه به سوختاندن، تخریب و کشتار معلمان و متعلمان و مکاتب متهم شدند. اما بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر، این بار انگشت انتقاد به سوی حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی آن گرفته شده است. گزارش نشریه Human Rights Watch به جزئیات حمله طالبان بر یک مکتب ولایت بغلان اشاره کرده می نویسد نیروهای امنیتی افغان در این حمله مجبور شدند که در آن مکتب با جنگجویان مخالف درگیر شوند و در اثر آن تلفات وارد شده و مکتب به مخروبه مبدل شد. سازمان دیدبان حقوق بشر در ادامه این گزارش می نویسد پلیس با آن که می دانست شاگردان این مکتب به فراگیری آموزش در آنجا سخت متمایلند، ولی این مکتب را از سال 2015 میلادی به این سو تصرف کردند. در گزارش چاپ شده در نشریه سازمان Human Rights Watch آمده است که مدیر مکتب از این مشکل به مقام‌های ارشد در مرکز کابل شکایت کرد و آنها امر خروج قوای پلیس را از این مکتب صادر نمودند، ولی قماندان پلیس در این مکتب امر را نپذیرفته از آن چشم پوشی کرد. گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر می نویسد زمانی که امتحانات فرا رسید، مسئولان مکتب دوباره امر مرکز را به قماندان پلیس نشان دادند. قماندان پلیس این بار به عوض اینکه موضوع را حل کند، نیروهای تحت امر وی به تجمع شاگردان، معلمان و کارکنان این مکتب به فیر اجداریه پرداخته و آنها را پراگنده ساختند. سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش می نویسد نتایج تحقیقات آنها در سال 2016 میلادی نشان می دهند که نیروهای امنیتی افغان به طور فزاینده از مکاتب به حیث موازی علیه جنگجویان مخالف حکومت استفاده می کنند. روزنامه وال استریت جورنال در یک مقاله به تماس تلفنی رئیس جمهور اشرف غنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اشاره کرده در قسمت از آن می نویسد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این تماس تلفنی با امتای افغان خود در ماه دسامبر در مورد افزایش نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان تبادل نظر کردند. وال استریت جورنال در ادامه این مقاله می نویسد رئیس جمهور اشرف غنی در این تماس تلفنی با دونالد ترامپ گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان رو به خرابی است. روزنامه در این گزارش همچنان افزود که رئیس جمهور آمریکا به همتای افغان خود گفت که برای جلوگیری از بخامت اوضاع در افغانستان نیروهای بیشتر نظامی به این کشور اعزام می کند. او همچنان گفت افغانستان منابع و امکانات زیاد دارد و آمریکا از آن منابع برای کمک به حکومت افغانستان استفاده می کند. ولی دونالد ترامپ پس از این تماس در مراسم تعلیف خود از افغانستان یاد نکرد. هرچند مقام های افغان درباره گفتگوی رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا چیزی نگفتند، اما دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی همین قدر گفته که رئیس جمهور دونالد ترامپ از جدیت تهدید تروریسم در برابر جامعه بین‌المللی آگاهی دارد.
خط جنگلات در ولسوالی شهرک ولایت غور نگرانی باشندگان این ولسوالی را برانگیخته است. تعدادی از باشندگان این ولسوالی میگویند از چند به این سو شماری از مسئولان دولتی و زورمندان محلی دست به قطع بی‌رحمانه جنگلات زدند. آنها هشدار دادند در صورتی که جلوی این کار گرفته نشود این جنگلات به طور کامل از بین خواهند رفت. از سوی هم مسئولان این ولایت قطع جنگلات را در آن ولسوالی تایید کرده میگویند تلاش دارند تا جلوی این کار را گرفته و ساعات طبیعی حفاظت کنند. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور گزارش میدهد.
قطع جنگلات طبیعی از سوی منصوبین امنیتی در ولسوالی شهرک این ولد و استفاده از آنها به حیث مواد سوخت نگرانی باشندای این ولسوالی را برانگیخته است. آنان که قطع جنگلات را خلاف قانون محیط زیست می دانند از مسئولان اداره محلی این ولد می خواهند تا جلوی قطع بی‌رحمانه جنگلات را که سالها توسط مردم حفاظت شده توقف نمایند. دو تن از باشندای این ولسوالی می گویند
ببینیم وقتی جنگلات صدا است ما بسیار مردم کمزور و کم‌قوت است. مردم هم کی می زنند از دولت تارای است که گم می دهیم خود ما جنگ می کنند ما می زنند سوی بیا روی میکنن این همین رقم که ادامه گیری سیف تا سال دیگه این جنگل انتف پاک میشه دیگه.
یک تن از شهروندان ولسوالی شهرک بودم همی گپ ما بود که این جنگلات ولسوالی شهرک در گذشته در حال از سوی مقامات دولتی و همچنین افراد زیرمند بیرحمانه قطع میشن و حال ما از دولت میخواییم که جلوی این قطع جنگلات را بگیرد.
محمد گل وعدت سرپرست محیط زیست غور نیز قطع جنگلات طبیعی را در ولسوالی شرک تایید میکند و میگوید قطع جنگلات طبیعی زمینی که به محیط زیست ضرر وارد میکند زندگی حیات وحش را به خطر نابودی کشانده و این حیوانات مجبور به ترک ساحات جنگلی میشوند. سرپرست محیط زیست غور میگوید که آنان بارها این موضوع را با اداره محلی و مسئولین نظامی در میان گذاشتند اما هیچ اقدامی عملی از سوی آنها صورت نگرفته است.
ما بلکه خبر داریم که بعضی از بزرگا جنگلات قطع کردن. البته جنگلات قطع جنگلات خلاف قانون محیط زیست است و یه که جنگلات یک سرمایه کشور است. اینمی وقتی که اگر ما تا بتونیم تلاش بکنیم که جنگلات مثلا جنگلات ما حفظ بمانه، ما میتونیم که بسیار جنش‌های زیاد حیوانات باشیم در غور. اما اگر اینمی جنگلات ما قطع شه، ما میتونیم که مثلا کوچه حیوانات ما باز از اینجا یعنی به سمت دیگه.
از سوی عبدالتواب طیب رئیس زراعت غور نیز قطع درختان را میپذیرد و میگوید که آنان این موضوع را با مسئولین اداره محلی در میان گذاشته و در تلاش جلوگیری این موضوع هستند.
قطع جنگلات واقعیت داره. خود شما فرض کنید به ساحه همچو شهرک که میگن به سطح منطقه از جمله ولسوالی های سطیره و یک جنگلی که خوب چوبای برابر داشته باشه به حساب وسایل مروقتی و از نگاه اقتصادی هم مردم مشکل داشته باشن، ما نمیتونیم که بگیم هیچ جنگل زدهی به اونجا وجود نداره.
قطع جنگلات طبیعی در غور چیزی تازه ای نیست. قبل از این نیست شماری از باشندهای ولسوالی های این ولایت نیز از قطع جنگلات توسط نیروهای امنیتی و شماری از باشندهای این ولسوالی ها شکایت کرده بودند و خانه جلوگیری این موضوع از سوی حکومت گردیده بودند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
علاقه به ورزش والیبال بین دختران در ولایت هرات افزایش یافته است. دختران ورزشکار می گویند خانواده ها علاقمند شدند تا دخترانشان به ورزش رو بیاورند. از دو سال به این سو 5 تیم والیبال دختران مسابقات را هم برگزار می کنند. مسئولان آمریت ورزشی هرات می گویند برای افزایش تیم های ورزشی دختران به خصوص والیبال در این ولایت تلاش می شود. شاهپور صابر با جزئیات بیشتر از ولایت هرات گزارش می دهد.
تا چند سال قبل دشوار بود تا سخن از ورزش دختران در ولایت هرات زد، اما حالا آنان می توانند مسابقات ورزشی را در یک از جمنازیوم های سرپوشیده در ولایت هرات برگزار کنند. در سالهای گذشته خانواده ها به حضور دختران در میادین ورزشی مخالفت داشتند، اما حالا از خانواده ها به عنوان انگیزه های اصلی دختران به ورزش در ولایت هرات نام برده می شود.
قبلا که بوده زیادتر از فامیلا مشکلات زیاد داشتن به حساب دختر خانه می ماندن به ورزش نه. حالا که شده چون جامعه می بینن، پیشرفت ها می بینن، زیادتر از فامیلا اجازه میدن تا که دختران از اونات وقت ورزش رو بیاورن.
من خودم شخصا قبلا که بازی می کردم تا حالا که بازی می کنم دید فامیل ها، دید مردم جامعه خیلی فرق کرده نسبت به یک ورزشکار هم بانو باشه و ای فکر میکنم ما رو امیدوار میکنه با آینده.
فعالیت ورزش والیبال میان دختران در ولایت هرات از چند دختر محدود آغاز شد، اما از دو سال به این سو مسابقات والیبال میان 6 تیم به صورت لیگ در این ولایت برگزار میگردد. حمیدالله کبیر آمر ورزشی ولایت هرات میگوید تلاش ها به خاطر افزایش تیم های والیبال دختران روی دست است.
تغییراتی که در رهبری فدراسیون والیبال آمده خوشبین بیاستیم که انشالله در سال آینده حداقل بتونیم بالاتر از 10 تیم والیبال در بخش بانوان فعال داشته باشیم.
بیشتر تیم های ورزشی دختران از جمله والیبال از شاگردان معرف هستند، اما مسئولان میگویند در نظر دارند که ورزش میان دختران و زنان را در ولایت هرات همگانی سازند. با این وجود هم دختران ورزشکار از کمبود امکانات و مکانهای تمرینی شکایت دارند. آنان از دولت افغانستان می‌خواهند که در این راستا توجه جدی نمایند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. در نیمه دوم برنامه های حقوق بشر و به تعقیب آن در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است. ساعت 9:30 صبح. هم حالا نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم افغانستان، منطقه و جهان که آن را همکارم سحر لیوال پیشکش می کند.
شاهراه سالنگ فقط از طرف روز برای ترافیک باز شده است. جنرال عبدالرجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها وقت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این شاهراه به دلیل تهدیدهای موجود از ساعت 5 شام تا 5 صبح مسدود میماند. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که افغان‌ها سالانه نزدیک به 285 میلیون دلار برای تداوی بیماری‌هایشان در بیرون از این کشور مصرف می‌کنند. سیگار یا اداره مفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش گفته است که سکتور صحت افغانستان هنوز هم با مشکلات جدی دچار است. گروه های نجات 8 جسد دیگر را زیر آوار ساختمان فرو ریخته در تهران بیرون آوردند. به این ترتیب شمار کسانی که مرگشان در این رویداد تایید شده به 15 نفر می رسد. ساختمان 17 طبقه پلاسکو در 19 ماه جنوری آتش گرفت و فرو ریخت. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان میگوید بخش از صلاحیت‌های خود را به وزیرانش منتقل خواهد کرد. هرچند نظربایف افزوده که در موضوعات استراتژیک، سیاست خارجی و امنیت ملی صلاحیت‌های خود را حفظ می‌کند. یک محکمه در باکو شماری از مخالفان دولت آذربایجان را به حبس درازمدت محکوم کرد. و تیم فوتبال ریال مادرید اسپانیا از جام حذفی یا کوپا دل ری حذف شد.
سرخط تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سحر لیوال شنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در ادامه عملی ساختن تعهدات کمپاین های انتخاباتیش دو فرمان تقنینی دیگر را امضا کرد. این فرمان ها شامل تشدید تدابیر در سرحدات امریکا و اقدامات جدی بر حلی مهاجران است که به طور قانونی در ایالات متحده زندگی می کنند. دونالد ترامپ پس از امضای این فرمان ها بار دیگر بالای اعمار دیوار در سرحد بین مکزیکو و ایالات متحده امریکا تأکید کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش امید مرزبان می شنوید.
فرمان های تقنینی جدید را رئیس جمهور ترامپ در وزارت داخله امضا کرد. پس از امضای این فرامین، دونالد ترامپ در سخنرانی به کارمندان این وزارت گفت: من دو فرمان تقنینی را امضا کردم که سبب حفظ جان هزارها نفر خواهد شد، میلیون ها فرصت کاری ایجاد خواهد کرد و از مصرف میلیاردها میلیارد دلار جلوگیری می‌کند. دونالد ترامپ که در ششمین روز کاریش به حیث رئیس جمهور امریکا قرار دارد، همچنان گفت که کار بالای اعمار دیوار در مرز میان ایالات متحده و مکزیکو فوراً آغاز خواهد شد. وزیر داخله در همکاری با من و تیمم فوراً کار اعمار دیوار مرزی را آغاز خواهد کرد. ترامپ در سخنرانیش همچنان گفت کشور بدون مرز کشور نیست و ایالات متحده سر از امروز دوباره کنترل مرزهای خود را در دست گرفته است. پس از امضای این فرامین در مراسم خاص، دونالد ترامپ از وزیر داخله جدید جنرال متقاعد جان کلی نیز قدردانی کرد. فرمانهای تقنینی که دونالد ترامپ دیروز امضا کرد سبب می شوند 5000 مأمور سرحدی دیگر به کار گماشته شوند. همچنان حکومت مرکزی کمک های مالی به شهرهایی را که بر علیه حضور مهاجران غیر قانونی مبارزه جدی نمی کنند کاهش داده و شاید قطع کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی دیروزش همچنان بالای اخراج پناهجویان غیر قانونی تاکید کرد.
فرمان های من پیامد های زائل را خواهد داشت. پالیسی دستگیری و رهایی در مرز را پایان می دهد. دیگر کشورها را وادار می سازد تا مجرمین خود را پس بگیرند که پس می گیرند. در شهرهایی که به پناهگاه های مهاجرین تبدیل شدند اقدام جدی خواهد شد. با گفته دونالد ترامپ، فرمان جدید به ماموران اجازه می دهد تا پناهجویان غیر قانونی را دستگیر و اخراج کنند. پیش از این گزارش شده بود که ترامپ با امضای یک فرمان تقنینی دستور داده است تا به شهروندان سوریه، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن ویزا داده نشود.
حالا توجه کنید به برنامه های حقوق بشر و به تعقیب آن در امتداد لحظه ها که آنها را با هم می شنویم.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش میگردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه روی حق آزادی و امنیت شخصی با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای موزگار، مفهوم حق آزادی و امنیت شخصی چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان ارجمند سلام عرض می کنیم. حق آزادی و امنیت شخصی یکی از حقوق بنیادین و بسیار مهمی هر بشر و هر انسان هست که خوشبختانه در هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در اسناد ملی مثل قانون اساسی و سایر قوانین درج شده و به رسمیت شناخته شده. یکی مفهوم آزادی هست و دیگر مفهوم امنیت هست. آزادی چی هست؟ آزادی در واقع رها بودن از قید و بند هست، در واقع توانی انجام دادن چیزهایی را که انسان به میل خود میخواهد انجام بده و از او بهره ببره، بهره مثبت، البته منظور بهره بهره مثبت هست، و استفاده از حقوق و امتیازات گوناگون مثل حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی، اینا هست که در واقع تحت کنترل نباشه و از استبداد فارغ باشه، بیرون از استبداد یا تحت استبداد قرار نداشته باشه، به این آزادی میگیم. و امنیت در واقع آنچه که در کتب و فرهنگ های مختلف معنا شده در امان بودن هست، در آرامش بودن هست معنا شده، یا زندگی در آسودگی و حفاظت در مقابل هر گونه خطر و هر گونه تهدید. زمانی که انسان احساس آرامش میکنه و مورد تهدید قرار نداره، در امنیت زندگی میکنه، این ما میتونیم که بگیم امنیت هست که شامل امنیت اقتصادی میشه، شامل امنیت اجتماعی میشه و شامل امنیت روانی و امنیت قضایی و امنیت عمومی و امثال از اینا میشه. پس بنابراین این دو مفهوم رو ما وقتی یک جای بکنیم، حق آزادی و امنیت شخصی از مجموعه از حاصل میشه که ما حق آزادی و امنیت شخصی به او حق گفته میتونیم به عنوان یک حق بشری که انسان به صورت خودسرانه دستگیر نشه. انسان به خاطر مسائل اقتصادیش، به خاطر باورهای سیاسی خود، به خاطر باورهای مذهبی و دینی خود، به صورت خودسرانه مورد بازداشت و دستگیر و توقیف قرار نگیره. و در این زمینه هست که دولت مکلف هست، دولت به عنوان مدافع حقوق بشری انسانها، حقوق بشری شهروندان، مکلف هست که زمینه دسترسی شهروندان به حق آزادی و امنیت شخصیشان مساعد بکنه، به اصطلاح در واقع فضای امن را بدور از تهدید و بدور از زور و بدور از اجبار مساعد بکنه تا همه شهروندان به عنوان انسان، به عنوان یک بشر، به حق شخصی و حق امنیت شخصی و آزادی خود دسترسی پیدا بکنه.
آقای موزگار، حق آزادی و امنیت شخصی بیشتر کدام موارد در بر میگیره؟
خب امو رقمی که آزادی و امنیت شخصی، بخصوص آزادی به عنوان یک حق بشری انسان ها، در محدوده آزادی دیگران و مصالح عامه محدود میشه، چیزی که خوش در قانون اساسی افغانستان هم درج شده. این حق شامل آزادی از دستگیری توقیف خودسرانه میشه، یک از مواردش که این هیچ شخصی، هیچ فردی، هیچ شهروندی نباید به صورت خودسرانه دستگیر شوه و به صورت خودسرانه توقیف شوه. و مورد دیگه هم آزادی از ناپدید شدن اجباریه که هیچ فردی، هیچ انسانی نباید به صورت اجباری ناپدید شوه، به صورت اجباری و اصطلاح توقیف شوه، و هیچ انسانی نباید اختطاف شوه. و مورد دیگه هم آزادی از کار اجباری هست، نوکرگیری و بردگی هست. از اونجایی که انسان هم مطابق قوانین بین المللی حقوق بشر و هم مطابق اسناد ملی انسان آزاد خلق شده و آزاد باید زندگی بکنه، نباید در بردگی قرار داشته باشه. پس بنابراین یک از مواردش آزادی از کار اجباری هست و همچنین آزادی از نوکرگیری اجباری هست که انسان نباید به عنوان برده زندگی کنه، باید آزادانه زندگی بکنه. و مورد دیگه هم اینه که کودکان نباید به صورت اجباری در نیروهای مسلح استخدام شود. یعنی آزادی کودکان از استخدام اجباری به نیروهای مسلح و یا قوای مسلح هست و یا اشتراکشان در منازعات مسلحانه هست که در منازعات مسلحانه اطفال نباید شرکت بکنن و یا شرکت داده شوند به صورت اجباری. پس بنابراین این موارد مواردی هست که شامل آزادی و امنیت شخصی میشه.
شنونده های عزیز، بحث ما روی حق آزادی و امنیت شخصی ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق آزادی و امنیت شخصی است. آقای موسکار، ای که شما در جریان سخنانتان از توقیف ذکر کردین، می شه به شنونده ها معلومات بتین که توقیف چی است و تفاوتش با حبس چیست؟
زمانی که ما از توقیف صحبت می کنیم، خب توقیف در واقع انتقال اجباری یک شخص، یک فرد هست به محل مسدود. از طریق نیروهای عدلی و قضایی زمانی که یک شخص به صورت اجباری به محل مسدود انتقال داده میشه، ما میگیم که مورد توقیف قرار گرفته. و تفاوتش با حبس در اینه که حبس در واقع انتقال یک شخص به محل مسدود هست، اما بعد از اصدار حکم محکمه با صلاحیت. زمانی که یک آدم پروسه قانونی خود را به عنوان یک متهم طی میکنه، پروسه قانونی خود را و تمام دوسیه از طی مراحل میشه و حکمی از طرف محکمه با صلاحیت در چارچوبه قانون صادر میشه که آدم مثلا به چند سال حبس محکوم شود، 2 سال، 10 سال، 5 سال، 20 سال حبس محکوم میشه، این آدم به محل مسدود انتقال داده میشه به صورت قانونی، این را ما حبس میگیم. اما توقیف در واقع انتقال یک شخص به محل مسدود هست قبل از اصدار حکم محکمه با صلاحیت. یعنی شخصی که در انتظار اصدار حکم بسر میبره که تا حکم محکمه با صلاحیت صادر شود. تفاوتش اینه که در واقع توقیف قبل از اصدار حکم محکمه با صلاحیت هست و حبس در واقع بعد از اصدار حکم محکمه با صلاحیت هست که در اونجا از طرف محکمه شخص تعیین سرنوشت میشه که برای چند سال در محل مسدود یا در حبس باید بسر ببره. که در واقع توقیف را ما به صورت خودسرانه هم میتونیم داشته باشیم، به صورت غیر خودسرانه هم میتونیم داشته باشیم.
آقای موسکار، در مورد توقیف خودسرانه به شنونده های عزیز معلومات بدین.
توقیف خودسرانه داریم و توقیف غیر خودسرانه، توقیف قانونی میتونیم داشته باشیم. توقیف قانونی زمانی صورت میگیره که نیروهای عدلی و قضایی که زمانی که یک شخص توسط پلیس دستگیر میشه، بعد تحقیقات انجام میشه و مطابق اسناد و دلایل و شواهد پلیس تمام مدارک خود جمع‌آوری میکنه، تحقیقات خود انجام میده، میده به نهاد بالاتر و نهاد سارانولی، نهاد سارانولی تحقیقات خود انجام میده، بعد میده به محکمه. در واقع زمانی که توسط نهادهای عدلی و قضایی، توسط پلیس، توسط سارانولی توقیف انجام میشه صورت میگیره، اینجا هست که ما میگیم که البته با حکم محکمه با صلاحیت، با جواز، زمانی که کار انجام میشه و دلیل توقیف هم از طرف نیروهایی که به اصطلاح توقیف میکنه، شخص به او شخص توقیف شده گفته میشه و اطلاع داده میشه، این توقیف رو ما توقیف قانونی گفته میتونیم. اما توقیف غیر قانونی، توقیف خودسرانه زمانی صورت میگیره که شخص به صورت اجبار به محل مسدود انتقال داده میشه، توقیف میشه بدون از اینکه دلایل توقیفی را به او بگویه کسی و بدون از اینکه حکم محکمه یا جواز توقیف را اشخاص یا نیروهایی که او را توقیف میکنه شخص داشته باشه به دست داشته باشه بدون جواز توقیف میشه شخص به محل مسدود انتقال داده میشه و بدون از اینکه دلایل توقیف را به او شخص بگویه که در این صورت توقیف غیر خودسرانه یک عمل جرمی هست زمانی که کسایی یا شخص یا گروهی به عمل توقیف خودسرانه دست میزنه عمل جرمی را مرتکب شدن که باید از طریق نهادهای عدلی و قضایی مورد بازداشت و مورد پیگیری قرار بگیرن که عمل کاملا یک عمل غیر قانونی هست و حق آزادی و امنیت شخصی افراد و اشخاص مورد سوال قرار میده و نقض میشه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حق آزادی و امنیت شخصی با آقای باس محمد آموزگار مسئول بخش آموزش در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا ای که با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریلا.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. با مناعت باش ای مرد غریب، از گدایی پیندوزی بهتر است. گاهی به کسب موچیگری فکر نموده اید و یا هم در مورد تاریخ و ارزش این پیشه متوجه شده اید؟ اگر نه پس به این برنامه گوش بدهید. موچیگری که هنوز هم در افغانستان به شیوه سنتی آن پیش می رود، تاریخ درازی دارد که این کسب از پیدایش انسان تا اکنون برای رفای بشر پا به پا گام می نهد. برنامه این هفته را درباره پیشه موچیگری تهیه نمودیم که تقدیمتان می شود. با ما باشید. شنونده های عزیز، موچیگری یا پینه‌دوزی یکی از کسب‌های بسیار قدیمی است که در جوامع مختلف دنیا به شیوه سنتی آن موجود است. گرچه در کشورهای دیگر کسب موچیگری با وسایل ماشینی صورت می‌گیرد، اما در افغانستان این پیشه به شکل ابتدایی و در شماری از مراکز شهرها نیمه ماشینی آن هنوز هم دیده می‌شود. همچنان پینه‌دوزی کسب مقدس است که در دین اسلام راجع به آن روایات آمده است. نورالله کوثر عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان در مورد پیشه موچیگری میگوید این کسب خیلی اجرت کم دارد و با آن هم در آن برکت می باشد، چرا که کاسب دوست خداوند است.
پینه‌دوزی یا موچیگری پیشه است که انسان‌های بسیار صالح و نیک از استفاده کرده، از قدیم الایام در مناطق افغانستان استفاده میشه. پیغمبر علیه السلام میفرماید بهترین طعام واس که انسان از اولی کف دست خود بداست، به وی از اولی کف دست خود است. بسیار زیاد از انسان‌های صالح و نیکو این پیشه را داشتن. ما خودم یک انسان بسیار صالح و نیک میشناسم، همین موچیگری میکنه و جوانی خود را در خدمت انسان‌های نیک و دوستای خدا سپری کرده، قابل احترام. پس این پیشه یک پیشه خصیص ذلیل نیست.
گفته می شود پیشه پینه‌دوزی از حضرت صالح علیه السلام مانده است که وی خود پیشه پینه‌دوزی داشت و قصه های زیاد در مورد خلوص نیت پینه‌دوزها آمده است. همچنان موچیگری مانند برخی کسب های دیگر زیاد تجربه و سرمایه نمی خواهد. حضرت گل پینه‌دوز عقب فروشگاه بزرگ افغان که در کسب موچیگری سابقه زیاد دارد، در مورد قدامت موچیگری و ابزار سنتی این کسب چنین می گوید.
اصلیت پینه‌دوزی را عین صالح علیه السلام که امو پاره‌دوز است از اونمو مانده تا به اینمی دم. قدر 2000 روپا ما از مردکه قرض کردیم، اینمی نارا گرفتیم، اینمی این بند بوت است، این قفقای بوت است و دیگر رنگ بوت است و اینمی نارا. یکان 20 سال میشه. اینمی چیزی که هست همی چیزی است. کدام وسایل تغییرات نامه. سندان است که کار دست است، کار ماشین که است و دیگه ای جای بوت جور میکنه دیگه کدام گپی نداره. شریش پاتکس است، الفی هست، این می رقم چیزا کوکا هست، یعنی چرم هست، پلاستیک دبل هست. پینه از داخل هم پینه داده میشه، از روی هم داده میشه.
باید گفت در باره پیشه پینه دوزی و یا موچیگری قصه های عامیانه زیاد نزد عوام موجود است و موچی ها همیشه افراد با حوصله و طبیعت آرام دارند. سرمحقق غلام حسین فرمان عضو بخش زبان و ادبیات اکادمی علوم درباره موچیگری یا پینه دوزی قصه فولکلوری را بیان می کند.
پینه دوز یا کفش دوز در زمان سلطنت شاه عباس زندگی میکرد، در کنار قصر به مو پیشی پینه دوز یا کفاشی تامین معیشت میکرد. همیشه با زندگی شاد و مسرور بود و شاه از دیدن این حالت رنج میبرد، به خاطر از اینکه شاه اصلا خودش دچار به اصطلاح خودخواهی ها و جاه طلبی ها و زورگویی ها بود، زندگی برش رنجاور بود. بالاخره خواست که امی پینه دوز هم زندگیش دچار غم و اندوه یا دچار کدورت بسازه. هدایت داد که پیش پینه دوزی در شهر ممنوع هست، کس نباید پینه دوزی کنه. میگه خب بیا که ایره یک سمت بتم که در اون سمت غم و اندو باشه و ای به اصطلاح زندگی خوشش بر هم بخوره. ایره میخواد و میگه که تو از جلاد هستی من بعد و گناهکارا رو باید جزا بدی و سر بزنیم. مردی که با زندگی به خوشبینی میبینه باز هم اموز شادی و سرور و محافل و مجالسش داره. شاه ایران میمونه کی از کجا میکنه یپا. بالاخره خبر میشه که این آدم شمشیر را که پادشاه برای جزا دادن و کیفر گناهکارا برای زی سپرده بود، شمشیر فروخته و از پول زی تامین معیشت میکنه و زندگی خود با خوشی سپری میکنه. شاه میگه که خب ای باید جزا ببینه که چرا این کار کرده و میره میخوایم و میگه فردا صبح وظیفه ته انجام بدی. فردا وقتی که زمان اجرای فرمان میرسه و گناهکار میارن، موچی یا به اصطلاح جلاد امروزی امو شمشیر چوبی رو از نیام بیرون میکشه و میبینه و دفعتن خود با پای شاه میاندازه. میگه که شما ببینین که این آدم گناهکار نیست، شمشیر چوبی شده. به این اساس شاه هم میبینه که واقعا خوشی کسی هست که نمیتونه آدم بگیره. بعد برش میگه که تو برو پس همون پیشه موچیگریت داشته باش یا پینه دوزیت داشته باش و خوشی تو خوشیست که خودت خواستی که خوش زندگی کنی. هر کس اگر بخواید خوش زندگی کنه خوش میدرخشه.
موچیگری کاریست که در هر موسم یکسان پیش میرود و کاسبان هیچگاهی از کارشون خسته و دلزده نمیشوند. ولی بعضن احساس میشود که این پیشه پیش و پا افتادهی باشد، در حالی که چنین نیست. شیرگل اوستا یکی از نویسنده های افغان در مورد پیشه موچیگری حرفای دارد که با هم میشنویم.
پینه دوز شخصی است که از تمام وسایل زندگی مانند وسایل اقتصادی و وسایلی که زندگی را بالای از او میار شده است محروم است. ولی پینه دوز شخصیت دارد و پینه دوز یک انسان است، نباید تحقیر و تعجیز شود. ولی متاسفانه است که ای در طول جریان از ای که از اقتصاد و از مناسبات مالی محروم است، بناهن مجبور مکلف است با پینه دوزی که افزارش بسیار ساده است و افزارش زود به دست می آید، یعنی بدون پول غذا به دست می آید. بناهن کسی که بخواهد زندگی خود مرفع بسازد و افزار تولیدی نداشته باشد، بالاخره مجبور می شود با می افزار پینه دوزی دست یابد و از این طریق زندگی و روزی خود به دست بیارد.
باز هم آقای اوستا از کسی که در زمان مهاجرت موچی شده بود قصه می کند.
در زمان مهاجرت در لوارجی یک شخص، یک افغانی که ششته بود سر را، شخص روشن فکر معلوم می شود، در پهلویش ششتم و صحبت کردیم که شما از کجا هستین؟ از کابل آمده بودن و یک از خاندان بسیار معتبری بودن، ولی آن طرفش ابی جنگ های داخلی به خصوص جنگ های داخلی تنظیمی در این مهاجرت ها و تمام فامیل خود گرفته بود و به آن طرف خط دوران مهاجر شده بود، ولی آنقدر پول نداشت که این از خلوارگی به طرف پشاور براود. قصه کد بر ما گفت بروی یک پینه دوز ششتم، وقتی که دیدم تقریبا یک ساعت دو ساعت ششته بودیم، بسیار زیاد پول جب کرد. بناهن ما هم تشویق شدیم، شو رفتیم با فامیل خود مشوره کردیم. فامیل ما با وجود از که بر ما اجازه نداد، ولی ما پس آمدیم، ما هم یک سندان گرفتیم، یک چکش گرفتیم، یک سوزن گرفتیم، چند تامیه گرفتیم. دمی پهلوی سرک بالای خط آهن که اوجه تیر شد اوجه ششتم. از صبح تا دیگر هفتاد کالدرا کمایی کردیم و ما یک پایی نداشتیم که برای اولاد خود نان خشک اوجا بخریم. دینان امی هفتاد کالدرا که اوجا بردیم، خانمم و بچه‌ام کلی هم خنده کردن و هم در این زمان امی نانی که برده بودیم یا رجم کردیم و بالاخره در یک چهاردیواری بدون سرپناهی اوجا شده بودن و بالاخره توانستیم که یارا از شکم سیر به شکم سیر کنیم. بعد از او برای از امی کسب روی آوردیم، ولی به نظر خود ما پینادوز اگر امی رشته خود مستک خود صحیح درست پیش ببره، این پینادوز میتونه که صاحب فابریکا و صاحب بوتوزی و صاحب چپلدوزی شود.
اکنون رفیق الله و سید فقیر دو موچی جوانی که در شهر کابل از مجبوریت این کسب را پیش میبرند و میگویند بر علاوه پینه بوتهای عسکری را نیز توسط ماشین میدوزند.
پینه دوزی میکنم. یک سال میشه. تو مجبوریت هم از دیگه تو کار غریبی نیست. اگر کار باشه دیگه آدم بوتی اگه آدم سرپای خود نمیگیره. خوبه دیگه روز یک 500 600 میشه. بوت عسکری جور میکنیم. ماشین هم از دلگیر هم از دیگه تو تا چهار ماه شروع شده بود.
سابق کرده است میدهم که سوال بود بیدم میدهم من که ماشین هست ماشین ایرانی چینایی است بود که ما نه در روزی میکنیم تا که در روزی نشاف پوشیده نمیشه بیتو ما خطر که در روز سریز کنده میشه ده دقیقه 20 دقیقه بیتو در روزی میکنیم ماشین از کشک میدهم هر کار باشه دیگه بسکال جیر میکنیم هر دیگه نمیکورم دیگه.
عبدالقدوس باشنده شهر کهنه کابل در مورد پیشه موچیگری میگوید که خیلی برای اقتصاد مردم مفید است، چون از ناچاری معمولا بوتهای بی کیفیت را استفاده میکنیم و زود خراب میشود.
بدون موچی خویش پای ما شما اصلا با موچی ضرورت داره. موچی مثلا موچی های باشه که همه تو حالی که بچه ها که مبرایه در ریای سرکی رنگ های بدل میگیره و بوتای مردم های وضعی که خوب کنه خراب میکنه. موچی صرف فیصد ضرورت است. چرا بدوز کسی است که برای ما شما حتما بود جور میکنه که اگر بود نمی بود ما شما پایلوچ برانه نمیشد که میگشتیم. چنال ایتلایی که فعلا حالا که از پاکستان ایجا که وارد میکنه بعض تلای خراب دیسیر که هم خرابش برای ما شما روان میکنه. مثل سابق تلی یک تلی سابق یک بوت 5 سال هم میشد، چرمش خوب بود، موچی صحیح بود. حال خوب با بعض اشتکام موچیگری میکنم اگم موچی خوب است.
نگفته نماند که موچیگری ارزش زیاد نزد کسی دارد که احترام به کسب دارد و میداند که بدون کاسب انسان از عهده ارکار بدر نمی آید و در دین اسلام نیز افراد که روزی حلال به دست می آورد برکت در مزدشان زیاد است. محمد علم باشنده شهر کابل یکی از کسان است که کار موچیگری برایش زیاد ارزشمند است. وی میگوید
فن موچیگری یا کفاشی که به فارسی کفاش میگن و به دری موچی و الکاسب و عبیب الله میگه هر کاسب دوست خدا هست و کسی که از موچیگری به دست میاید و یا شای باته که صورت میگیره در خانه و خانواده و فامیل حلال ترین روزی خواد بود و هست. بخش اعظم مردم به این کسب احتیاج دارن و هر کس نمیتونه بوت خود خودش بروزه و مجبور است که پیش کاسب برن، پیش نفر مسلکی برن و در مورد پای پوش و بوت و یابا اونا میتونن که برشان درست بکنن و از اون پیسه حلال بزیز بیارن و نفقه فامیل خود بکنن.
برنامه های رادیو آزادی رو از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده میتوانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.